الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. السلام على آدم صفوت الله. پس در توضیح زیارت شریفه حضرت معصومه سلام الله علیها، این بانوی مکرمه بر عالم اسلام و مکتب شیعه و بالاخص به حوزه علمیه قم و سایر حوزه های علمیه ایران حق بزرگی دارند، بلکه بر سایر حوزه های کشورهای دیگر که این حوزه های علمیه کشورهای دیگر از برکات وجود مبارکه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برقرار و از این پایگاه قم که در محضر این فاطمه معصومه سلام الله علیها شکل گرفته از نشأت داره و ما باید از این نعمت عظما که در جوار این بانوی مکرمه هستیم اکثر و احسن استفاده رو داشته باشیم. این زیارت نامه رو که از امام رضا علیه السلام به ما رسیده با معرفت بخوانیم و تنها به این زیارت نامه هم اکتفا نکنیم. در تحصیل معارف این اولیا و این بانوی مکرمه همواره مجدانه، مخلصانه و صادقانه تلاش بکنیم و اون ارتباط و اون سنخیت معنوی رو هم باید در کنار این معارف به دست بیاریم و اساساً اون سنخیت روحی و معنوی است که ما رو با ولایت این اولیا هر حال آشنا میکنه و توهم نکنیم که این بانوی مکرمه سلام الله علیها از اون ولایت معنوی برخوردار نیستند. اگر چنین توهمی برای ما پیش بیاد در هر سطحی از سطوح علمی باشیم، قطعا اون بهره خاص معنوی رو از این اولیا و این بانوی مکرمه نبرده ایم. این رو برحال بدانیم که برحال این زیارت نامه محتوی معارف گوناگون است که نشان دهنده اون جایگاه قرب خاص این بانوی مکرمه است نزد خدای متعال و نزد برحال اهل بیت علیهم السلام که اینجا رو حرم خودشون برحال قرار دادند و این حرم در واقع حریم ولایت این اولیا هست. خب مقدماتی داشت این زیارت نامه، به خود زیارت رسیدیم که عرض کردیم ویژگی این زیارت نامه توجه به اولین نبی الهی است و بعد پنج پیامبر اولوالعزم و علاوه بر توجه به 12 امام به صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها به طور خاص توجه می شود و به منشأ کوثر قرآن حضرت خدیجه سلام الله علیها هم توجه می شود با سلام به این بانوی مکرمه که برای ما رهنموده که از توجه به حضرت خدیجه سلام الله علیها که حالا در جای خودش از خواهیم کرد غافل نباشیم که در صلوات روز جمعه حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها ما رو متوجه به مادرشون هم می کنند که اینها برای ما باید به هر حال درس باشه. از سیره این بزرگواران استفاده بکنیم که برای تحکیم مکتب اسلام از همه شؤونشون حضرت خدیجه سلام الله علیها گذشتند و با همه وجود در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودند. به هر حال خطاب میکنیم السلام علی آدم از صفوت الله. حضرت آدم این لفظ در قرآن چندین بار خلاصه تکرار شده و به حضرت حوا سلام الله علیها هم اولین مادر این نسل بشر در چندین سوره و آیه به طور کنایه بر حال به عنوان زوج که خدای متعال خطاب کرد به حضرت آدم ان هذا عدو لك ولزوجك این شیطان عدو شما و همسر شما هست. به هر حال توجه داده شده این در این آیه که عرض شد به عنوان مصطفی انتخاب شده ان الله اصطفى آدم و نوحا خدا حضرت آدم و نوح رو انتخاب کرد. خب اولین انسانی که تو این عالم به امر خدای متعال پا به عرصه وجود گذارده و خدا او رو خلاصه ایجاد کرده است به طور مستقیم از خاک و روح خودش رو در او دمیده است و بعد از این دمیدن و قبلش خدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه در روی زمین من خلیفه و جانشین برای خودم قرار میدهم. این جانشین رو با حضرت آدم علیه السلام معرفی کرد و نشون داد که این مصطفی الهی به حساب میاد، منتخب الهی. خب این منتخب بودن یک جنبه ظاهری داره که خب اولین بشر است که در روی زمین قرار داده شده و یک معنای واقعی داره و اون این که به هر حال خدای متعال خواسته از اون هدف از خلقتش که بندگی خودش هست، بندگی خالصانش هست، با اون بندگان شاخصش اون هدف نشون داده بشه و معرفی بشه. لذا اولین شخصیتی که در عالم تحقق پیدا کرد حجت الهی است که فرمود الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. روایت است که خدا حجتش رو قبل از اینکه این خلقت منتشر بشود به هر حال قرار داده که مبدأ اولیهش حضرت آدم علیه الصلاه و السلام است که از جهت تحمل اون خبرهای غیبی که اولین پیامبر الهی است، این شخصیت منتخب خدای متعال است که خب در روایات داریم که خدای متعال 124 خلاصه پیامبر داره و ابوذر از رسول خدا صلوات الله علیه و آله سوال میکنه که خدا چند تا پیامبر داره. حضرت فرمودند 124 هزار پیامبر سوال کرد، چند تا از اونها مرسل هستند؟ فرمود 313 خلاصه پیامبر مرسل داره. و خب حالا در قرآن کریم فرق بین پیامبر و پیامبر مرسل و پیامبر اولوالعزم اجمالا آمده. منصب پیامبری اون منصب خبرگیریه که برای همه انبیاء علیهم السلام 124 هزار پیامبر این منصب بر حال وجود داره، منتها گاهی ایشان بر حال مأموریت هم دارند اون پیام رو برسانند به مردم، که اولین پیامبر بندگی خالصانه خداست، اعبدوا الله، و واجتنبوا الطاغوت، از طاغوت هم اجتناب بکنید. و پیامبران اولوالعزم که 5 تا هستند در آیاتی به این بزرگواران توجه داده شده است و ما متوجه آنها هستیم، اونا صاحب شریعت هستند که عرض کردیم در جلسه گذشته شرع لکم من الدین ما وصا به نوحن، از حضرت نوح سلام الله علیه این شریعت که دارای قوانین فلجمله در زندگی انسان، منتها از کتاب حضرت نوح نامی به هر حال ذکر نشده در قرآن کریم. برای حضرت ابراهیم و حضرت موسی و عیسی علیهم السلام نامشون آمده که حالا اینشا در بخش خودش عرض خواهیم کرد. به هر حال در این زیارت نامه ما اولین سلامی را که می دهیم که مقدمه می شود برای سلام دادن به محضر مبارکه حضرت معصومه سلام الله علیها، به این پیامبران و این اولیاء الهی است که عرض کردیم اون جایگاهی که حضرت معصومه سلام الله علیها داره، این جایگاه در پرتو جایگاه نبوت انبیا و امامت ائمه علیهم السلام تو و سلام هستش که این جایگاه در جهت قبول و پذیرش و دعوت به جایگاه انبیا و ائمه علیهم السلام است و ما هر مقدار به این جایگاه معتقد بشیم و مروج آن بشیم و عملا از آن بر حال ترویج بکنیم و دفاع بکنیم در هر شرایطی که باشه، جایگاهی نزد خدای متعال خواهیم داشت. این نتیجه این بر حال مباحث است که نکته دیگری که حالا در جلسه گذشته عرض کردیم در جلسه بعد هم بیشتر بهش خواهیم پرداخت این است که هر کس که منتخب خدا میشه همینطوری منتخب خدا نمیشه، بدون امتحان منتخب خدا نمیشه. حتی حضرت آدم علیه السلام هم یک امتحان ابتدایی شد که به هر حال این امتحان ابتدایی تکلیف خاصی بر اون حضرت نیاورد که در اونجا در اون مرحله که بهشت برزخی باشه گناه محسوب بشه. منتها ویژگی این امتحان این بود که اون حضرت به طور خاص براش روشن بشه و نسل اون حضرت هم که به هر حال استقرار بشر با اون هدف اولیه خدا روی زمینه و روی زمین انسان هدایت الهی براش میاد به طور خاص و در پرتو این هدایت میتواند به بالاتر از اون بهشت برزخی که حضرت آدم علیه السلام رفت نائل بشه و به کمالات بالاتر که جنت الفردوس، جنت عدن و این مراتبی که خدای متعال برای قرب خودش با این ویژگی‌های جنت بیان کرده است برسه. این خلاصه به هر حال امتحان حضرت آدم علیه السلام که در به هر حال بهشت برزخی یک چنین امتحانی شد و امتحان اصلی در این زمین است که وقتی سمتی بخواهد به او داده بشه باید در برابر مشکلاتی که پیش میاد از تمایلات نفسانی، از مواجهه با دشمنان به هر حال خدای متعال و دین الهی مقاومت بکنند و اون دعوت اصلی را از دست ندهند. دعوت اصلی، دعوت به یگانه پرستی خدای متعال است در همهشون. انشاءالله خدای متعال به حق اولیاش به همه ما توفیق عنایت بفرماید که این جایگاه اولیا رو درست درک بکنیم و تبعیت از اونها رو تا آخر داشته باشیم. حالا یه اشاره‌ای هم به صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها بکنیم. در زیارتنامه روز یک شنبه اون حضرت و همینطور در زیارتنامه در بعد از زیارت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در مفاتی در مدینه میخونیم یا ممتحنک الله الذی خلقک. ای ممتحنه، یکی از اوصاف صدیقه کبرا سلام الله علیها ممتحنه بودن است که شخصیتی است که امتحان شد. این امتحان بر پیشانی همه ما خورده است، از سنت‌های قطعی الهی است، از بزرگترین انبیاء الهی که پیامبر صلوات الله علیه و آله باشد تا همه این امتحان رو میشویم. تا امتحانات مختلفه، برای رسیدن به مناسب الهی این امتحانه باید باشه که از کردیم اون رو به میثاق تعبیر کرده و لقد اخذنا من النبیین میثاقهم و من کرم نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، سوره احزاب آیه 7. بله، به هر حال زهرای مزیه سلام الله علیها امتحان خودش رو در زمان خودش به تمام معنا خلاصه نشان داد و در یک حدیث است که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هنگام به هر حال دفن اون حضرت رو هم ترسیم میکنند که ملائکه میاد در خدمت صدیقه کبرا سلام الله علیها و وقتی که اون حضرت دفن میشوند، ملائکه به حال سوال و جواب میان، از اون بزرگوارم سوال میکنن، من ربک میگه، من نبیک، ابی، من اماموک، من خطاب میکنه که اون شخصیتی که بالا قبر من ایستاده است، این امام من است. با چه حالی امیر المؤمنین بالای قبر همسرش ایستاده؟ ما میتوانیم درک بکنیم. این دستان نبی رحمت بود که آمد یک شفایی به نوعی به دل مجروح امیر المؤمنین سلام الله علیه قرار داد.